بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در جریان تازه ترین حملات ارتش اسرائیل به کرانه باختری 3 فلسطینی کشته شدند. روسیه متن قطعنامه پیشنهادی غرب علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد. و ایران اتهامات عنوان شده از سوی دادستان آرژانتینی را در مورد بمب‌گذاری در این کشور رد کرد. ساعت 9 بامداد. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. من فریدون زرنگار در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست چند خبر. در جریان تازه ترین حملات ارتش اسرائیل به کرانه باختری 3 فلسطینی کشته شدند. بر پایه گزارش گروه حقوق بشر اسرائیل، از اواخر ماه ژوئن در پی دستگیری یک سرباز اسرائیلی در جریان حمله شبه نظامیان فلسطینی، بیش از 350 فلسطینی توسط نیروهای امنیتی اسرائیل در کرانه باختری و غزه کشته شدند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت تحریم‌های پیشنهادی علیه ایران تلاش‌های دیپلماتیک به منظور حل اختلاف‌ها میان تهران و غرب را با اشکال مواجه می‌کند. آقای لاوروف میگوید تحریم‌های پیشنهادی به گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران به منظور حل بحران هسته این کشور کمکی نخواهد کرد. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی غرب درباره تحریم بین المللی ایران روز چهارشنبه برای بررسی به چین و روسیه تسلیم شد. این در حالی است که ایالات متحده همچنان در مورد معاف شدن پروژه بوشهر در مجموعه تحریم‌ها و ادامه همکاری روسیه با ایران در این پروژه مخالف است. ایران اتهامات عنوان شده از سوی دادستان آرژانتینی دایر بر نقش داشتن ایران در بمب‌گذاری یک مرکز خیریه یهودی در سال 1994 میلادی در بونس آیرس را رد کرد. آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتینی روز چهارشنبه اعلام کرد که خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران شده است. در این انفجار که در 18 ژوئیه سال 1994 میلادی روی داد 85 تن کشته و 300 تن زخمی شدند. بانک صنعت و تجارت چین که یکی از بزرگترین بانک های چین است امروز فروش سهام خود را در بازارهای اوراق بهادار آغاز کرد. فروش همزمان اوراق سهام بانک صنعت و تجارت چین در بازار بورس هنگ کنگ و شانگهای از امروز آغاز شد. فروش سهام این بانک چینی که از آن به عنوان بزرگترین حجم میزان عرضه اوراق سهام یک شرکت در بورس اوراق بهادار یاد می شود با استقبال شدید معامله‌گران بورس روبرو شد، به طوری که قیمت این سهام در ساعات اولیه عرضه در هنگ کنگ و شانگهای به ترتیب 19.9% از قیمت اسمی تعیین شده بالاتر رفت. در بازارهای غیر رسمی این سهام حتی با قیمت‌های بالاتر رد و بدل شدند. این در حالی است که کارشناسان بورس پیش بینی کرده بودند که قیمت سهام بانک صنعت و تجارت چین پس از عرضه بین 10-15% افزایش پیدا کند. برخی کارشناسان در این حال میگویند که ارزش تعیین شده برای سهام پایین در نظر گرفته شده است. قیمت هر سهم بانک صنعت و تجارت چین 3.07 دلار هنگ کنگ تعیین شده است. بانک صنعت و تجارت چین سهام خود را با حجم 22 میلیارد دلار عرضه می کند که از حدود 18.5 میلیارد دلار بالاترین میزان عرضه سهام متعلق به شرکت مخابرات ژاپن در سال 1998 باز هم بیشتر است. بانک صنعت و تجارت چین که حجم خدمات آن سالانه به 129 میلیارد دلار بالغ می شود با عرضه سهام خود در بازار بورس به یکی از گرانترین بانک های دنیا تبدیل می شود. بانک صنعت و تجارت چین سومین بانک از 4 بانک بزرگ چین است که سهام خود را در بازار بورس عرضه می کند. یانگ کایشنگ رئیس بانک صنعت و تجارت چین هنگام آغاز عرضه سهام با تأکید بر نقش این بانک در فرایند اصلاحات اقتصادی در چین عرضه سهام بانک در بازار بورس را نقطه عطفی مهم در تاریخ بانک خواند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 9:04:40 بامداد. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. بان کی‌مون وزیر امور خارجه کره جنوبی و دبیرکل آتی سازمان ملل متحد امروز جمعه از چین دیدار میکند. پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی و سرعت بخشیدن به اقدامات سازمان ملل برای تحریم پیونگ‌یانگ به دلیل انجام آزمایش اتمی این کشور از مهمترین موضوعات گفتگوی این دیدار عنوان شده است. دیدار بان کی مون از چین درست یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که کره جنوبی خبر داد از ورود مردم کره شمالی به این کشور جلوگیری خواهد کرد. در سلسله تحلیل‌هایی که در پیوند با بحران هسته‌ای کره شمالی و به ویژه ایران منتشر می‌شود، روزنامه فیگارو چاپ پاریس ضمن اشاره به افزایش شمار سانتریفوژهای جمهوری اسلامی و قاطعیت حکومت تهران در ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در سرمقاله امروز خود موضع قدرت‌های بزرگ را در برابر این دو کشور مورد بررسی قرار داده است. میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در پاریس نگاهی دارد به این سرمقاله.
فیگارو در سرمقاله‌اش زیر عنوان ایران باز هم خطرناکتر می شود می نویسد: در حالی که آلمان، بریتانیا و فرانسه پروژه قطعنامه مجازات علیه جمهوری اسلامی را به سازمان ملل متحد ارائه دادند، احتمال متوقف ساختن ایران در راه رسیدن به سلاح اتمی بیش از هر زمان دیگری کاهش یافته است. به نوشته فیگارو، تهران همیشه از تحریک کردن به عنوان نوعی از دیپلماسی استفاده می کند تا مخاطبینش را در جامعه بین الملل بیشتر در معرض دردسر قرار دهد، چون می داند که 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر نخواهند بود یک جبهه مشترک تشکیل دهند. اگر لندن و پاریس با پشتیبانی برلین مدتها ورق گفتگوها را پیش کشیدند و سپس لحن تندتری را برگزیدند، واشنگتن اغلب تغییر عقیده داده است. مسکو نیز با یک قرارداد 1 میلیارد دلاری در تأسیس نیروگاه اتمی بوشهر در حفظ منافعش می‌کوشد و پکن به اجرای نوت خود ادامه می‌دهد. فیگارو می‌نویسد آزمایش هسته‌ای اخیر کره شمالی موقعیت را تغییر داده و موجب شده که قدرت‌های بزرگ لزوم یک جبهه متحد علیه گسترش سلاح‌های تخریب همگانی را حس کنند، در حالی که این قدرت‌ها تصمیم به اعمال مجازات‌های نسبی علیه پیونگ‌یانگ گرفتند. کیم ایل جونگ تهدید کرده است تجربه خود را تکرار می‌کند. ایران نیز به نوبه خود می‌داند که از سلاح نفت برخوردار است. این دو کشور تردیدی در راه برخورد با جامعه بین الملل به خود راه نخواهند داد. در این راستا اروپا توان رویارویی با آنان را ندارد، آمریکا و روسیه در جبهه‌های دیگری درگیرند و چین در اندیشه یافتن همپیمان تازه است. در چنین موقعیتی باید به راه‌های تازه دیپلماتیک متوسل شد و به دنبال امکانات فشار تازه‌ای بود، به ویژه که پیمان عدم گسترش از زمان پیدایشش در 1970 روز به روز نفوذ و تواناییش را از دست می‌دهد. به نوشته فیگارو، چگونه می‌توان کشورهایی را که خواهان دستیابی به بمب اتمی هستند منع کرد، در حالی که کشورهای همجوارشان مانند پاکستان یا هند و اسرائیل در این راه مجاز بودند؟ آیا حکایت یک بام و دو هواست یا منافع ژئو استراتژیک؟ بدون تردید امروز خطر واقعی بیشتر از آن که به واسطه توانایی نظامی یک کشور باشد، به دلیل ماهیت نظام حکومتی آن است. حتی اگر مصلحت در پیشگیری از گسترش سلاح‌های تخریب همگانی است، تلاش عمومی باید بر روی تضعیف و در اقلیت قرار دادن حکومت‌های ستیزگر در داخل متمرکز شود. فیگارو در پایان می‌نویسد در پوشش ایدئولوژی‌های مشکوک، ایران مانند کره شمالی با نمایاندن شبح جنگ به طور مداوم به علت وجودی خود و مهمتر از آن برای مطیع‌تر ساختن مردم نسبت به حکومت‌هایشان تأکید ورزیدند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
نگاهی بود به سرمقاله روزنامه فرانسوی فیگارو. آتش‌سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیا در غرب ایالات متحده همچنان ادامه دارد. حدود 9700 هکتار از این منطقه در کمتر از 24 ساعت در نزدیکی پالم سپرینگز دچار حریق شده است. این آتش‌سوزی به دنبال وزش طولانی باد گرم و در پی تابستانی خشک روی داده است. تاکنون 4 مامور آتش‌نشانی هنگام مبارزه با شعله‌های آتش جان باختند. به حدود 700 نفر از اهالی منطقه نیز دستور داده شده خانه های خود را ترک کنند. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل با یان پرونگ فرستاده ویژه خود در سودان که از این کشور اخراج شده است دیدار کرد. در پی ارائه گزارشی در وبلاگ شخصی یان پرونگ درباره خسارات های فراوانی که ارتش سودان در جنگ با شورشیان در دارفور متحمل شده است، از او خواسته شد که سودان را ترک کند. خارتوم میگوید او میخواست است با این اقدام دولت را برای پذیرفتن صلح‌بانان سازمان ملل در دارفور زیر فشار قرار دهد. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش های این ساعت ما 20 دقیقه دیگر خلاصه ای از آخرین خبرها را می شنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Take me more.